أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مرحوم السيد در ذیل زکات مال و تجاره فرمود: و قدر الزکات فیه ربع العشر کما فی النقدین و الاقوی تعلقها بالعین کما فی الزکات الواجبه، که این دو بحث گذشت. بعد می فرماید: و اذا کان المتاع عروضا فیکفی فی الزکاة بلوغ النصاب باحد النقدین دون الاخر. اگر مال تجاره از کالاهایی بود غیر از درهم و دینار بود، عروضاً یکفی فی الزکات بلوغ النصاب احد النقدین، یکی از این دو نصاب نقدین 200 درهم یا بیست دینار کافی است. اگر قیمت این مال زکه مال تجاره به این یکی از این دو رسید، زکات مال تجاره در اون ثابت می شود. وجه این کفایت می تواند اون اجماعی باشد که ادعا شد در مسئله نصاب، که در مال و تجاره نصاب نقدین لازم است، احد النقدین گفته شود. در اون خود اون اجماع مثلا آمده است، ولی اینکه احد النقدین کافی است، نصاب احد النقدین. البته تمسک به اجماع در این خصوصیات خیلی مشکله، چون اجماع معلوم نیست بر این خصوصیت هم اجماع باشد. در جایی که اختلاف میان این دو نصاب باشد از نظر قیمت و مالیت، گرچه ظاهر کلمات برخی از مجمعین همین است. دلیل دوم تمسک به اون روایت موثقه ذیل موثقه اسحاق ابن عمار ممکنه باشه، که در اون آمده بود: کل ما خلت دراهم ان ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلك الى الدراهم في الزکات و الدیات. مسائل جلد 9 صفحه 139. قبلا گذشت استدلال به این روایت. بر شرطیت نصاب به همین روایت هم استدلال شد. خب ذیل این روایت، البته صدر روایت درش بحثی بود که گذشت، آیا اعراض شده است از صدرش یا نشده است، ذیلش علی کل حال اینجا ممکنه در اصل نصاب و اینجا بهش تمسک شود. گفته است: ما خلت دراهم من ذهب او متاع، که همون عروض و کالا باشد، فهو عرضون یعنی کالاست، مردودون ذالک الی الدراهم فی الزکات، یعنی میزان درش دراهم از نظر قیمت مالیت آیا به حد نصاب رسیده، از زکات دارد یا ندارد. پس بنابراین کافی است که به نصاب دراهم برسد. که البته اگر استدلال به این روایت باشد، لازمش این است که تنها نصاب درهم میزان باشد، چون میگه مردودون الی الدراهم. این اگر اتفاقا در یه زمانی قیمت 200 درهم بیشتر بود از 20 دینار، که البته این کمتر اتفاق می افته یا نه افتاده تا حالا، ولی اگر فرض شود این چنین باشد که وقتی درهم گرونتر از دینار شود در جایی، 10 درهم قیمتش بیش از 1 دینار باشد، وقت نصاب درهم می شود گرانتر از نصاب دینار، و اونجا نصاب دینار واقع اگر داشته باشه، ولی نصاب درهم رو نداره، به اندازه 20 دینار باشد ولی به اندازه 200 درهم قیمت نداشته باشد، واسه بگیم زکات نداره. و پس بنابراین این روایت اگر مستند باشد، این روایت معین می کند نصاب را، میزان را در دراهم، مردودون الى دراهم. ولی بعید نیست که این زیر این روایت مقصود ازش تعیین اصل نصاب نباشد، چون در اون زمان درهم و دینار 10 درهم مساوی با 1 دینار بوده است معمولا و غالبا. در این زیل ناظر به اصل مقدار نصاب نیست، بلکه مقصود شاید این باشد که در اینجا با درهم اگر پرداخت کند کافی است در مقام وفا، و درهم داشته باشد چون نقد رایج درهم بوده است. نقد رایج در اون زمان ها درهم بوده است، دینار هم نقد بوده است ولی نقد محدود، همه دینار نداشتند چون دینار زیاد نبوده دست مردم و کمتر سکه می زدن دینار را، برخلاف درهم. دینار را، ذهب را و طلا را ازش در مصارف زینتی و امثال اون هم استفاده می کردن، به خلاف نقره که درهم از نقره بوده. نقد رایج در متناول دست همه و میسور برای همه مردم دراهم بوده است، نه دنانه. ولذا امام این را مطرح میکنه، مردودون درهم، درهم در دادن درهم کافی است دیگه، لازم نیست بره دینار بده و دینار پیدا کنه و درهم حساب کنه و پرداخت کنه. پس اینکه ناظر به موارد اختلاف دو قیمت، قیمت این کم بشود نسبت به قیمت اون، میزان اون قیمت دراهم است نه قیمت دنانی، بعید ناظر به این جهت باشد، که علی‌الاقل اجمال دارد از این جهت خیلی روشن نیست که حالا بگیم میزان نصاب درهم است. بنابراین اصل این مسئله دیگه ثابت نمیشه، نه اینکه نصاب میزان درش درهمه، بالخصوص قیمت درهمه در مال و تجاره، و نه اینکه احد القیم احد النصابین کافی است. با فرض اینکه در اون زمان ها قیمت 10 درهم و 1 دینار قریب به هم یا مساوی با هم بود است غالبا، و این تفاوت فاحشی که امروز بین طلا و نقره هست در قیمت در اون زمان نبود است. حالا نقره خیلی کمتر از 1/10 طلا است از نظر قیمت، اون وقت 1/10 بوده، هر 10 مثقال مثلا نقره قیمتش به اندازه 1 مثقال طلا بوده است، ولی حالا اینجوری نیست. حالا شاید 1/50، 1/30. بنابراین از این روایت هم نمیشه استفاده کرد. میمونیم ما و مقتضای اصل. مقتضای اصل این است که تا جایی که یقین نداشته باشیم به تعلق زکات، این زکات حالا چه واجب باشد، زکات مال و تجاره چه مستحب، مقتضای استصحاب و اصل عدم تعلق زکات است. و مقداری که متیقن است همون 20 مثقال شرعی است که در روایات آمده بود در زکات نقدین، 20 مثقالا، کلمه مثقال آمده بود، 20 مثقال شرعی تقریبا 15 مثقال زرگری می شود. این مقدار اگر قیمت مال و تجاره باشد، بله میشه انسان ادعا کند که خب اینجا دیگه یقینا این زکات ما این زکات تعلق گرفته است، ولی کمتر از او اگر باشد آیا زکات تعلق گرفته است و تعلق نگرفته؟ امروز هم که دیگه درهم و دینار رایج به اون معنا نیست، مرجع استصحاب عدم تعلق است، اصل عملی است. شک میکنیم آیا زکات به این مقدار هم تعلق گرفته است یا نه، این شبه هم شبه مفهومیه حکمیه است، هم اصداقیه. چون اون قیمتی که میزان است اون مشکوک است، چقدر است، زائد است، ناقص است. ممکن است کسی بگوید خب اگر شبه مفهومیه و حکمیه شد، مرجع عمومات زکات است نه استصحاب عدم تعلق زکات. مرجع اصل لفظی است که این اصل لفظی حاکم بر اصل عملی است. عمومات از زکات و در مال و تجاره، یا مثل خبر محمد بن مسلم که گذاشت کل ما عملت بهی فعلیک فیه الزکا اذا حال علیه الحول، این اطلاق دارد یا عموم دارد، کل ما عملت بهی فعلیک فیه الزکا اذا حال علیه الحول، مطلقه. روایات النصاب مقید این است، اون که تقیید کرده امرش دائره بین اقل و اکثر است. هر مقداری که یقین کردیم زکات نداری ندارد، میگه که دون هر دو نصاب باشه، کمتر از هر دو نصاب باشه، اون یقینا زکات نداره، این زکات درش نیست. موارد شک مرجع درش کل ما علیک به عملت به فعلیک فیه زکات است، اذا حال باش زکاتش بدی. پس نصاب اقل النصابین و اقدم النصابینی که شکل میگیرد از درهم و دینار، اون میشود این فتوای مرحوم سید که یکفی بلوغ النصاب به احد النقدین در تعلق این زکات. این کلام، این اشکال وارد نیست، چون ما در روایات زکات مال و تجاره واقعا اطلاقی از این جهت نداریم، اطلاق یا عمومی از این جهت نداریم. این کل ما عملت به فعلیک فیه الزکات، درسته کل درش به کار گرفته شده، کل هم عمومه، ولی این کل ناظر به افراده، نه ناظر به بحث نصابه. نصاب جهت دیگری است که مرکوز بوده در ذهن متشرعه که در همه اموال زکوی نصاب شارع قرار داده. اینجوری نیست که مطلق باشه زکات در هر مالی، چه زکات مالی چه زکات مال و تجاره، که روایاتش همون توسعه، قبلا هم گفتیم توسعه زکات نقدین است در مال و تجاره. بنابراین مرکوز بودن، مرتکز بودن این که نصاب لازمه در تعلق زکات، و در این روایات ذکری از نصاب اصلا نشده است، مشخصه که این روایات از این جهت در مقام بیان نیست. نمیخواد زکات رو در مال و تجاره مطلق کند بدون نصاب، این معلوم العدم است. پس بنابراین این که گفته کل ما عملت به فعلیک فیه الزکا اذا حال علی الحول، یعنی هر مالی حتی اگر نقده نباشد، درهم و دینار نباشد، ناظر به اصناف و مالی است که برای اتجار اخذ میشه، لازم نیست نقدین باشه، چنانچه بعضی ها مثل اهل عامه در نقدین این رو قائل شدن. غیر نقدین هم باشه بازم اگر عمل تفی بهی فعلیک فیه الزکا، اما اینکه علیک فیه الزکا بلا نصاب، هیچ نصاب هم لازم نیست، این قطعا مقصود نیست و روایت از این جهت در مقام بیان نیست، ولذا مرجع همون استصحاب عدم تعلق است. تا به 20 مثقال نرسد طلا، که اینجا ما متیقن دیگه یقین میکنیم این زکات تعلق گرفته است، چون بیشتر از اون محتمل نیست. در روایات زکات نقدین هم 20 مثقال آمده بود که همون هم دلیل میشه برای اینکه میزان مثقال است. بنابراین زکات مال و تجاره اگر هر آینه مال و تجاره قیمتش کمتر از 20 مثقال شرعی دینار بود، یعنی طلا باشد، اصل بر عدم تعلقش است. حالا کسی قائل به وجوب زکات مال و تجاره بشود احتیاطاً، مثل برخی گفتن، این را باشده معیار قرار بدن، یا استحباب، بازم این معیار قرار میگیره، نه بلوغ و احد النصاب. اینی که اگه این باشه، امروز نصاب نقره خیلی زودتر شکل میگیره، در مقدار خیلی کمی هم زکات خواهد ثابت شد، زکات در مال و تجاره ثابت میشه، یا احتیاطاً وجوبه یا استحبابه. اینم ذیل کلام سید صاحب عروه. بعد مرحوم عروه صاحب عروه وارد سه چهار تا مسئله میشه از مسائلی که برخی از این مسائل مخصوص به مال و تجاره نیست، در زکات مالی هم برخی از این مسائل مؤثره که زکات واجبه، مثل مسئله اول. فرماد مسئلتون، مسئله یک، اذا کان مال و تجارت من النصب التي تجب فيها الزکاه مثل 40 شات او 30 بقره او 20 دینارا او نحو ذلك، فان اجتمعت شرائط كلتيهما وجب اخراج الواجبه وسقطت زکات التجاره، و ان اجتمعت شرائط احداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاخرى. فرمود اگر مال و تجاره ای هم مال و تجاره بود، هم یکی از اون اصناف زکوی بود، مثلا کسی که دامداری که با خرید و فروش گوسفند و انعام ثلاثه تجارت میکنه، خب این گوسفنداش هم مال و تجاره، حالا به عنوان مال و تجاره زکات داره، هم گوسفند خود و گوسفند هم به عنوان خودش زکات مالی داره، فی کل 40 شاتن شات شاتن شاتون، خب یا مثلا بقر، گاو یا شتر، اگر این انعام مال و تجاره قرار گرفت، اینجا حولم بر هر دو گذشت، مثلا 40 تا گوسفند، 45 تا گوسفند را برای مال و تجاره خریده بود، یک سال هم برایش گذشت نفروخته، هم زکات مال و تجاره داره، هم زکات هر دو اجتماعت شرایط و هر دو زکات، اینجا هر دو واجب میشه یا یکی واجب، یعنی هر دو ثابت میشه یا یکی ثابت میشه یکی دیگری ساقط میشه، کدوم ثابته کدوم ساقطه؟ فرماید اگه هر دو ثابت، شرایط هر دو که یکیش واجبه زکات مالی مالیه، یکی هم زکات تجاریه، که چون این مستحبه و او واجبه، واجبه ثابت میشه، مستحبه ساقط میشه، وجب اخراج الواجبه و سقطت زکات التجاره. ولی نه، اگر یکی بود دیگری نبود، زکات یکی شرایطش بود دیگری مثلا به لحاظ دیگری نبود، اونی که شرایطش تامه اون ثابت میشه، اونی که شرایطش نیست دیگه اصلا نه، موضوع زکات درش نیست. این اجمال این مسئله ای که ایشون در اینجا تعرض شدن، شرح اجمالیش. حالا بحث در این مسئله در دو بخشه، در دو مقام باستی بحث بشه. یک مقام اینه که ما اساسا در این موردی که هر دو عنوان صادقه، هم مال و تجاره است هم عنوان مالی، خود ذات اون شیء به عنوان ذاتیش، به عنوان اولیش، نه به عنوان مال و تجاره، هم زکات دارد، اگر این دو عنوان جمع شد و شرایطش جمع شد، آیا واقعا دو تا زکات مختصای قاعده این است که دو تا زکات تعلق بگیرد یا نه؟ چون در کلمات فقها در این مسئله استناد شده به برخی از روایاتی که آمده است، لا یزکی المال فی عام واحد من جهتین مرتین. حالا فرض کن اون روایات نبود، آیا مقتضای قاعده اولیه چیست؟ ما باشیم و ادله زکات، از ادله زکات آیا استفاده می شود که خب هر دو عنوان اگر صادق شد دو تا زکات داره یا نه؟ یه بحث که بحث مقتضای قاعده اولیه است به معنای ما و ادله زکات، بدون این روایاتی که آمده است گفته است لا یزکی المال مرتین فی العام الواحد. یکی هم بحث دوم، مقام دوم در این که حالا اون روایات آیا تمام است، روایات تاقی داریم و مفاد اون روایات چیست و نتیجه قبول اون روایاتی که قبلا هم این در زکات انعام بحث شد، اگه اون روایات رو قبول کردیم دلالتش را هم پذیرفتیم. خب حالا در جایی که هر دو عنوان صدق کند و موضوع هر دو زکات مجتمع شود و شرایط شکل پیدا کند، مقتضای این روایات چیه؟ چون این روایات نگفته کدوم هست کدوم، میگه دو تا زکات جمع نمیشه، حالا دست از کدوم برداریم؟ میگه دو تا زکات نیست در یه مال در سال در یک سال. خیلی خوب، کدوم نیست؟ اینجا میشه تعارض، میشه تزاحم، میشه چی؟ اینم بحث دوم که مرحوم سید در این بحث گفته سقطت المستحبه و وجبت اخراج الواجبه. مشهور هم همین رو گفتن. بعضی ها مثل صاحب جواهر اینجا اشکال کردن که نخو این روایت که نمیگه کدوم ثابته کدوم ساقطه، چرا این سقطت المستحبه و وجبت الواجبه؟ این بحث مقام دومه. پس ما در دو مقام باستی بحث کنیم، هر کدام جدای از دیگری. اما اگر ما باشیم و روایات زکات بدون اون روایتی که بعد خواهیم خون گفته لا یزکا، مقام اول، در این مقام اول خب ما دو عنوان داریم، مثلا یکی عنوان فی انعام، انعام ثلاثه، فی کل اربعین شاتن، اربعین شاتن شاتون، و یکی هم عنوان فی مال التجاره کل ما عملت بهی فاذا حال علیه العول ففیه زکات، روایت محمد مسلم که حالا خوندیم و امثال اینا، یا روایات دیگر زکات مال و تجاره. گفته میشه مقتضای قاعده اینه، خب هم این زکات هست هم اون زکات، دو تا عنوان، هم عنوان اربعون شات اینجا صادقه، یک سال هم برش گذشته است، نصاب هم هست، تمکن بر تصرف و شرایط عامه این زکات بوده، بس یک گوسفند به عنوان اربعون شات به عنوان زکات چیز باستی بده، زکات گوسفند عنوان ذاتی. بعد خب 40 تا گوسفند یا 39 تا گوسفند اندازه نصاب هم هست، یک زکات هم باز به عنوان مال و تجاره بده، یک چهلم رو هم باز بایستی به عنوان مال و تجاره پرداخت کنه، دو تا گوسفند باید زکات بده در حقیقت. این هم این یک مطلب داره. در مقابل این مطلب ممکنه کسی ادعا کند برای اینکه اینجا از موارد تداخل مسببات چاره امر به یا فعلی میکنه، مثل امر به زکات فزکهی، یک چهلوم مال را بده، زکات هم مثلا یک چهلوم، یا فزکهی بعد این رو دو تا عنوان بار میشه، ادا ملکت اربعین شاتن فزکه، ادا کان لک مال و تجاره مثلا بلغ نصاب، نصاب شرون مسخالا من ذهب که اینجا هست فرض بکنیم هست، بازم فزکی گفته شده. اینجا مثل مواردی است که یک امر شارع امر به یه فعلی میکنه ولی دو تا امر، هر امری منوط به یک شرطی است، مثلا میگه اذا مسست میتن فاغتسل و اذا اجنبت فاغتسل، دو تا امر به یک عنوان و فعل واحدی است، غسل اغتسل، اذا مسست میتن اغتسل، اذا اجنبت. اینجا در این قبیل موارد گفته میشه که در بحث‌های اصولی خوندید نسبت به اسباب یعنی تعدد امر اصل عدم تداخله، ظاهر این جور خطاب اینه که هر یک از این اسباب و موجبات موجب مستقلی است برای امر، پس اگر کسی هم مس میت کرد هم مجنب شد، دو تا امر داره به اختصار، در اسباب مقتضای قاعده و ظهور ادله دو تا شرطیت تعدد امره، ولی در مسببات برعکس مقتضای قاعده تداخله. در اسباب مقتضای ظهور قاعده عدم تداخله، در مسببات تداخل. وقتی میگه اغتسل دو تا امر خورده به غسل، خیلی خوب، در مسبب یه دونه غسل انجام میده، این هم امتثال اغتسل اوله، هم امتثال اغتسل دومه، چون تعدد غسل اگر لازم باشه معناش اینه که در اطلاق یکی از این دوتا متعلق دو امر قیدی حاصل شده، بگیم اغتسل غسلا آخر غیر از اون غسلی که برای اون امر اول اغتسال کردی، و این خلاف اطلاقه. وقتی میگه اغتسل که اطلاق شامل همون غسلی که برای امر امتثال اولم انجام میدی میشه، به این اطلاق در متعلقات اوامر اخذ شده، و لذا به لحاظ متعلقات اوامر که ازش تعبیر به مسببات میکنه گفته میشه در مقام امتثال اصل تداخله، چون این اطلاق میگه اون غسل هم مصداق متعلقه امر من هم هست، چون نگفته اغتسل غسلا آخر یا اغسله غسلتا اخرى در امر به تطهیر. اصل صرف وجود غسل را، صرف وجود غسل را در طهارت از خبث، صرف وجود غسل را در طهارت از حدث امر بهش خورده، هر دو امر مقتضای باقی موندن این دو تا متعلق بر صرف وجود عدم تعدد، یعنی تداخل در حقیقت، تداخل در مسببات. در مقام امتثال یک فعل کافی است برای هر دو. اینجا ما همینجور بگیم فزکیهی، اونم گفته فزکیهی، یه زکات مصداق هر دو قرار بده، نگفته فزکیهی به زکات اخرى. قصد هم دیدید همینجا فرق نمی کنیم، قصد هم نمی دانیم، قصد قربت فقط لازمه، قصد خصوص اون عنوان که کسی قائل نشده به وجود، به عنوان قصد غسل مثل میت کسی نگفته، قصد قربت لازمه، قصد امر، قصد امرام کرده، بیشتر از این در باب غسل لازم نیست. بنابراین اجازه بدید، بنابراین گفته میشه اینجا هم مقتضای قاعده میشه تداخل در مسببات، چون اصل تداخل در مسببات به خلاف اسباب. اون گفته فزکیهی، نگفته فزکیهی به زکات اخرى. این مقتضای اطلاق در متعلق این است که یه دونه زکات مصداق هر دو امر قرار بگیره. این هم یه مطلب. این مطلب تمام نیست، حتی اگر در بحث اصولی در مسببات اصل رو بر تداخل بذاریم، به این بیانی که گفته شد که خیلی این بیان رو قبول دارن، برخی هم قبول ندارن، در باب اموال این مطلب درست نیست. این مطلب در تکالیف محض قابل قبوله، مثل امر به غسل، اونجا اینجوره، گفت اغتسل یا اغسل، اونجا اصل تداخل در مسببات. اما در باب اموال وقتی تکلیف به مال میشه، یعنی حکم وضعی جایی که داری، مثل اینجا، چون وقتی میگه زکیهی یعنی برخ، یعنی یک چهلم از این مال از ملک تو بیرون آمد شد ملک فقرا، بعد وقتی گفت اگر اون عنوان دیگه هم آمد گفت یک چهلم برای اون عنوان ملک فقرا شد، اینجا چون حکم وضعی داری مخصوصا در باب اموال، حکم وضعی یعنی ملکیت، یعنی حق، دو تا مال ملکیت به یه مال متعلق نمیشه، قهرن میشه یه مال یک چهلم دیگر غیر از اون، مثل حکم تکلیفی نیست هر دو بتونه به صرف وجود تعلق بگیره، هر ملکیت مملوک خودش میخواد غیر از ملکیت دیگری، ولذا در باب اموال این تداخل در مسببات قابل قبول نیست، بلکه در باب اموال مقتضای این هر مالی ملکیتش، چون یه ملکیت دو تا میشه، اگه بخوایم یه ملکیت قائل بشیم بله، و این خلاف عدم تداخل در اسبابه، چون سبب یعنی جزا ملکیته، نه تنها وجوبه یا امره، ملکیت هم هست که حکم وضعی است، و این ملکیت اگه متعدد شد متعلقش هم قهرن باز متعدد بشه، این مثل امر نیست که میشه دو تا امر بخوره به صرف وجود. این معناش اینه تداخل در اسباب شد، این که خلاف ظاهره، فرض بر اینه که هر کدوم از این اسباب سبب یه ملکیت غیر از ملکیت دیگری است، بنابراین تداخل در اسباب گفتیم خلاف اصله، این شد تداخل در اسباب نه در مسببات. بنابراین به لحاظ متعلق که مال مملوکه اینجا بایستی قائل به تعدد بشه، نه وحد، نه به عدم تداخل بشه، نه تداخل. ولی ممکنه کسی بگه ما باشه مقتضای قاعده تعارضی نیست هر دو بین این ادله، اختلافی هم نیست، هر دو زکات رو باید پرداخت کنه، یکی به عنوان مال تجاره یک چهلم، یکی به عنوان 40 تا گوسفند به عنوان ملک گوسفند یک دونه گوسفند رو باید پرداخت کنه. ولی در مقابل این مطلب این است که یه مطلب دیگری است که مربوط به بحث تداخل نیست، و اون این که ما وقتی مراجعه میکنیم به روایات باب زکات در اصناف تسعه و زکات در مال و تجاره، از خود روایات استفاده میکنیم که از خود لسان و اطلاقات لفظی و مقامی و نکاتی که در خود روایات هست استفاده میکنیم که جایی که یکی از اون اصناف ذاتی که متعلق زکات مالی است مال و تجاره قرار میگیره، اونجا زکات دیگری درش نیست به عنوان مال و تجاره، همون زکات اون عنوان اوله، به استثنای زکات غلات که درش حول شرط نیست، که این ادعایی است جدید باستی بررسی بشه. در خود روایات نکاتی هست که انسان وقتی به این نکات مراجعه میکنه میفهمه تعدد زکات نیست، حتی اگر اون روایات رو در مقام دوم نداشته باشه. جایی که روایات زکات مالی رو قرار میده، اونجا اگر اون مال مال و تجاره هم باشه دیگه درش زکات مال و تجاره نیست، همون زکات مالی است. و زکات مال و تجاره در حقیقت ادلش ناظر به جایی است که اون زکات نباشد، در زکاتی که حول درش شرطه، نه زکاتی که درش حول شرط نیست، که این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.